آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. دوستان عزیز شنونده یاران گرانقدر، با نام خدا آغاز می‌کنیم گفتارهای رادیو تاجیکی را. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده، در خدمت شما بزرگواران هستم. شنونده های عزیز و ارجمند، امروهان گرانقدر و صمیمی، سال که نو میشه زمین نفسی دوباره میکشد، برگ‌ها به رنگ در میآیند و گل‌ها لبخند میزنند و پرنده‌های خسته بر میگردند و در این رویش سبز دوباره من، تو، ما کجا ایستاده ایم؟ سهم ما چیست؟ نقش ما چیست؟ پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟ زمین سلامت می کنیم و ابرها درودتان باد، و چون همیشه امیدوار و با توکل به خدا روز را آغاز می کنیم. سال نو شما عزیزان مبارک باد. شنونده های عزیز و ارجمند، روز دوشنبه است، دوم فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با هشتم ماه شعبان سال 1442 هجری قمری و 22 ماه مارچ 2021 میلادی. ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، برنامه های امشب ما تا لحظات دیگر بخش سیاسی، پس از آن برنامه گلبرگ، برنامه جهان در سالی که گذشت نیز کاری از همکارانمان در بخش سیاسی انشاءالله تقدیم و حضور شما خوبان خواهد شد، برنامه بهار همدلی، ویژه برنامه نوروز سال 1400 هجری شمسی نیز تقدیم شما خوبان میگردد، انشاءالله همراهی بفرمایید. پایان بخش برنامه امشب ما جاذبه های ایران زمین است که این برنامه هم ویژه نوروز سال 1400 هجری شمسی می باشد. سپاس که خسته همراهی دارید، دعوت می کنم ما را و برنامه های ما را یار باشید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
تبریک ویدیویی سفیر ایران در تاجیکستان همزمان با برگزاری جشن نوروزی در سفارت جمهوری اسلامی در دوشنبه. جشن گرامی داشت نوروز در سازمان همکاری شانگهای. و ادامه تنش ها میان آمریکا و روسیه، بایدن پیشنهاد پوتین را برای گفتگوی ویدیویی رد کرد. بسم الله الرحمن الرحیم، با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. جناب خالزاده در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری خانم امین در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. سفیر ایران در تاجیکستان با انتشار یک پیام ویدیویی نوروز را به مردم تاجیکستان و تمام فارسی زبانان تبریک گفته و تاکید کرده است که از نوروز باید به عنوان یکی از پایه‌های همبستگی برای هرچه نزدیکتر شدن دو کشور همفرهنگ و همزبان ایران و تاجیکستان استفاده کرد. محمد تقی صابری در این پیام تبریک نوروزی که به شکل زیبا و بی‌سابقه در مکان‌های تاریخی تاجیکستان از جمله قلعه حصار فیلمبرداری شده است، گفته است که در روزگاری که برخی به دنبال شعله‌ور کردن آتش اختلاف و جنگ خونریزی در جهان هستند، این نوروز است که رمز توحید را یادآوری می‌کند و همگان را به صلح و همدلی فرا می‌خواند. سفیر ایران در تاجیکستان می‌گوید
فرا رسیدن نوروز باستانی را به هموطنان ایرانی و مردم همفرهنگ و همزبان تاجیکستان و به همه مردمانی که نوروز را گرامی می‌دارند صمیمانه تبریک و شادباش میگویم. نوروز یعنی روز نو، ابتدای بهار زیبا، آغاز رویش و جوشش طبیعت و و شروع زیبایی ها در عالم طبیعت. پیام نوروز به عنوان یکی از کهن‌ترین سنت‌های تاریخ مشترک ما، صلح، همزیستی و همدلی است که نیاکان ما آن را به عنوان عید و آغاز سال نو انتخاب کردند. سال گذشته در حالی سپری شد که دنیا با بیماری منحوس کرونا دست به گریبان بود و این بیماری موجب خسارت‌های مادی و معنوی زیادی شد. امیدوارم در سال جدید با رفع کامل این بیماری شوم شاهد سلامتی، شادکامی و بهروزی تمامی مردم جهان باشیم. پاینده باد پیوند کهن و دوستی بیش از پیش دو کشور ایران و تاجیکستان.
سفارت ایران در تاجیکستان هم جشن نوروزی را با حضوری پررنگ ایرانیان و تاجیک‌ها برگزار کرد. آرتق قادر، هنرمند شناخته شده تئاتر و سینمای تاجیکستان، در این مراسم ضمن تبریک فرارسیدن نوروز از اشعار نوروزی و بهاری شاعران تاجیک و ایرانی قرائت کرد. در این آیین همچنین سفیر ایران در تاجیکستان اظهار کرد با اهتمام و ابتکار جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان که در ثبت جهانی نوروز پیشگام شدند، نوروز امروز مرزهای سیاسی را درنوردیده و به عنوان یک رویداد و مناسبت بین المللی به رسمیت شناخته شده است. در این مراسم هنرمندان سرشناس تاجیکستان همچون دولتمند خالوف، افسرشاه شادی، فیض‌علی حسن، عبادالله مشرف و فخرالدین ملک ضمن تبریک نوروز و آرزوی رونق دوستی و برادری بین دو ملت ایران و تاجیکستان، اشعار نوروزی و عرفانی حافظ، سعدی، مولانا، جامی، امام خمینی و لایق شیرعلی را در قالب ترانه و تصنیف اجرا کردند. شورای علمای تاجیکستان در فتوای نو اعلان کرده است که کسانی که برای برخی رویدادها بر طلاق همسران خود قسم می‌خورند، اگر این قسم را بشکنند طلاق واقع می‌شود. شورای علمای تاجیکستان در پاسخ به پرسش درباره رایج شدن قسم بر سر طلاق دادن زنان تاکید کرده است از نگاه شریعت سوگند فقط باید به نام‌ها و صفت‌های خداوند متعال باشد. با وجود این، اگر شخصی با طلاق دادن همسرش قسم بخورد و این سوگند را بشکند، در حکم وقوع طلاق می باشد. این نهاد با اشاره به رواج قسم دادن به قرآن در جامعه تاجیکستان تاکید کرده است که این نوع از قسم را بدون اشکال دانسته و اعلان کرده است که قسم به قرآن از نگاه بیشتر علمای حنفی درست است. سازمان همکاری شانگهای در آیین ویژه با حضور سفیران و دیپلمات‌های کشورهای عضو و ناظر فرارسیدن نوروز را گرامی داشت. در این مراسم دبیرکل سازمان ملل از طریق ویدیو کنفرانس با سفیران کشورهای ایران، تاجیکستان، چین، روسیه، هندوستان، پاکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکیه، آذربایجان، افغانستان و مغولستان درباره نوروز دیدگاه‌های خود را بیان کردند. گزارش همکارمان خالق وردی را از محل استقرار سازمان همکاری شانگهای در چین میشنویم.
سازمان همکاری شانگهای در آیین ویژه با حضور سفرا و دیپلمات‌های کشورهای عضو و نوروز را گرامی داشت. در این مراسم ولادیمیر نوروف دبیر کل سازمان همکاری شانگهای از نوروز به عنوان نماد زندگی یاد کرد.
یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد نوروز این است که عامل ترویج صلح و همبستگی، حفظ سنت‌ها و تنوع فرهنگی است.
حفظ این میراث عاملی برای وحدت و همدلی مردمه.
جمهوری اسلامی ایران هم حضور پررنگی در این رویداد فرهنگی داشت.
یکی از اقدامات بسیار خوبی که امسال صورت گرفت معرفی هفت سین بود که هنرمندای ایرانی اومدن تک تک در واقع هفت سین رو توضیح دادن و اون اقلامی که در هفت سین قرار میگیره که مورد توجه بینندگان. خب نوروز در سازمان ملل تصویب شده و تعداد زیادی از کشورهای جهان نوروز رو جشن میگیرن و نوروز مسلماً بدون نام ایران ابتر هست و هر جایی که نوروز برگزار شود به نوعی نام ایران در اون برجسته است.
معرفی سفره هفت سین همراه با موسیقی اصیل ایرانی مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت. Thank you. همچنین در حاشیه این مراسم کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای آثار و صنایع دستی خود را به نمایش گذاشتند. محمد رضا خالق ملی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد که خروج یکجانبه واشنگتن از برجام اثبات ناتوانی این کشور در رسیدن به توافق با کشورهای دیگر و پایمالسازی قانونهای بین‌المللی است. سرگئی لاوروف گفت وقتی آمریکا از توافق هسته‌ای ایران خارج شد، نه تنها عمل به عهده‌داری‌هاش را متوقف کرد، بلکه تمام کشورهای دیگر را از عمل به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل منع کرد و این پایمالسازی آشکار قانونهای بین‌المللی و نمایش ناتوانی کامل این کشور در مذاکره است. وزیر امور خارجه روسیه همچنین با تاکید بر ضرورت تشکیل یک ائتلاف گسترده برای مقابله با تحریم‌های یکجانبه افزود هر گونه طرحی که علیه ابزار غیرقانونی تحریم‌های یکجانبه باشد شایسته حمایت می‌باشد. سرگئی لاوروف با انتقاد از خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام ابراز امیدواری کرد که واشنگتن به قصد خود برای بازگشت به برجام پایبند باشد. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 80 نفر بر اثر گرفتاری به ویروس کرونا در شبان روز گذشته در این کشور خبر داد. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین گفت در 24 ساعت گذشته در ایران 7357 بیمار نو گرفتار به بیماری کووید 19 شناسایی شدند و افزود بر این اساس مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 1,808,422 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اضافه کرد که مجموع فوتی‌های ویروس کرونا در این کشور نیز به 61,877 نفر رسیده است. با گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران، تا کنون 1,549,649 نفر از بیماران کرونایی در این کشور بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند. مدیر کل امور دریایی سازمان بندرها و دریانوردی ایران خبر رواده شدن کشتی عراقی را در آبهای سرزمینی ایران که در برخی شبکه های عربی منتشر شده است رد کرد. حسین عباس نجات، مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ایران گفت پس از دریافت پیام اضطراری یک شناور ناشناس در محدوده آبهای عربستان، شناور ناجی خش از بوشهر به موقعیت اعزام و مطابق قانونهای بین‌المللی و وظیفه کشورهای عضو سازمان جهانی دریانوردی این ثانیه هم مدیریت شد. عباس نجات افزود پس از چند روز عملیات هوایی و دریایی با مشارکت 4 کشور ایران، عربستان، بحرین و قطر، در نهایت کشتی سرگردان در آبهای خطر پیدا و به بندرهای این کشور منتقل شد. برخی رسانه‌های عربی از رابطه شدن یک کشتی عراقی خبر دادند و نوشتند که این کشتی خصوصی عراقی را اشخاص ناشناس در آبهای سرزمینی ایران رابودند. در دومین روز از نوروز که در افغانستان به نام کشاورز نامگذاری شده، با برگزاری مراسم سنتی و برپایی نمایشگاه از کشاورزان قدردانی می‌شود. به همین مناسبت در کابل، پایتخت افغانستان و مرکز ولایت‌ها و شهرستان‌های این کشور برنامه‌های مختلف ورزشی از جمله نیزه‌زنی، اسب‌سواری و نمایشگاه محصولات کشاورزی برگزار شد. مردم افغانستان از نوروز با گرمی استقبال می‌کنند و بر این باورند که زادگاه نوروز بلخ باستان در شمال این کشور با مرکزیت مزار شریف است. مردم افغانستان روز نخست نوروز را با برنامه‌های مختلف از جمله رفتن به دامنه کوه‌ها، دیدار با خانواده‌ها، ایدی بردن برای نو عروس‌ها و دامادها، گوشتی و بزکشی برگزار می‌کنند. اوج شکوه مراسم نوروزی در مزار شریف است که تا 40 روز با نام میله گل سرخ ادامه پیدا می‌کند. خانه تکانی نوروزی از آداب و رسوم مشترک فرارسیدن بهار در بسیاری از کشورهای حوزه نوروز از جمله جمهوری آذربایجان است. همکارمان قیاسی در این باره برای ما از باکو گزارش ارسال کرده است که میشنویم.
آخر اسفند ایرانی پایان زمستان سرد طبیعت و امید به رویش و زایش هاست. زمان هم دل به بهار و تازگی میدهد. سنت دیرینه از انسانها و طبیعت خداوند که سرشار از پاکی دلها و زندگی است.
فرهنگ نوروز در جمهوری آذربایجان. طبیعت خداوند نشان از نو شدن و تولدی دوباره است و این تولد مختص طبیعت نیست و مردم فرهنگ دوست این کشور نوروز را تولد دلها می دانند.
مردم جمهوری آذربایجان بر اساس این سنت به یادگار مانده از نیاکان در پایان آخرین ماه زمستان دست به کار می شوند.
ابتدا خارج از خانه را تمیز می کنیم، سپس داخل خانه ها را. از حدود 10 روز مانده به عید، شور و هیجان نوروز در خانه ها موج می زنند.
تلیعه نوروز یا بایرام را بانوان رقم می زنند.
خانم ها در خانه به کمک هم می آیند. البته امسال به خاطر ویروس کرونا فقط اعضای داخل خانه در خانه تکانی هستند. باور کنید یک سال منتظر عید نوروز هستیم. شیرینی خانگی درست میکنیم. هرچند برای رسیدن نوروز خوشحال هستیم، اما از خداوند میخواهیم در این سال جدید ویروس کرونا از جهان پاک شود.
مردم مسلمان جمهوری آذربایجان چهار چهارشنبه را با الهام از طبیعت آب، باد، خاک و آتش سپری کردند و حال به استقبال تغییر میروند.
هرچند فرهنگ نوروز سالهاست در این سرزمین گرامی داشته میشود، اما امسال جمهوری آذربایجان پس از استقلال از اتحاد جماهیر شوروی رسما وارد دهه سوم از جشنهای نوروز می شود. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. پس از 47 سال از بدهکاری یا قرضداری دولت بریتانیا به ایران، وزیر دفاع این کشور بر ضرورت پرداخت قرض 400 میلیون پوندی لندن به تهران تاکید کرد. قرض 400 میلیون پوندی بریتانیا به ایران مربوط به قرارداد فروش 1500 تانک 250 خودرو زرهی و ایران در سالهای 1974 و 1976 است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و وضع تحریم‌های ظالمانه غرب علیه این کشور عملی نشده است. بن ویلز وزیر دفاع انگلستان در گفتگوی با شبکه رادیویی تایمز لندن گفت: ما به روشنی اعلان کردیم که باید این قرض را بپردازیم و راهی برای پرداخت آن به ایران پیدا کنیم. وی درباره علت تأخیر در پرداخت این قرض، تحریم‌ها علیه ایران را یادآور شد و ادعا کرد که دولت نمی‌تواند برای ادا کردن این قرض قانون تحریم‌ها را پایمال کند. دیوان بین‌المللی دادگستری گاگا طرف بریتانیایی را به پرداخت قرض و خسارات برخواسته از آن به دولت ایران محکوم کرده است. ارتش یمن در واکنش به شدت‌یابی جنایت سعودی‌ها و محاصره یمن، بار دیگر فرودگاه ملک خالد در ریاض پایتخت عربستان سعودی را هدف قرار داد. پس از این حمله، شرکت هواپیمای عربستان با انتشار بیانیه از مسافران به سبب تأخیر در پروازهای این فرودگاه عذرخواهی و اعلان کرد که این اتفاق خارج از اراده مسئولان فرودگاه بوده است. تصویرهای مرکزهای کنترل ترافیک هوایی نیز از ایجاد اختلال در مسیر پروازها و سردرگمی هواپیماها در آسمان عربستان سعودی حکایت دارد. هواپیماهای متجاوز سعودی در تازه‌ترین حمله‌های خود بامداد دوشنبه 5 بار شهر صنعا پایتخت یمن و نیز مناطقی از استان حجه را هدف قرار دادند. جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن جمعه آینده وارد هفتمین سال خود می شود. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد واشنگتن پیشنهاد ولادیمیر پوتین را برای برگزاری گفتگوی ویدیویی با جو بایدن همتای آمریکاییش رد کرده است. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است طرف آمریکایی پیشنهاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را برای گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا درباره مشکلات ایجاد شده بین دو کشور در قالب ویدیو کنفرانس در روزهای 19 یا 22 مارس نپذیرفت. پنجشنبه گذشته، یک روز پس از اینکه بایدن پوتین را قاتل خواند، رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد گفتگوی زنده ویدیویی با همتای آمریکایی خود را مطرح کرد. پس از آن بایدن گفت که در آینده به نوعی با پوتین گفتگو خواهد کرد، ولی درباره نوع و مکان این گفتگو جزئیاتی ارائه نکرد. در آستانه برگزاری انتخابات در رژیم صهیونیستی، هزاران شهرک نشین در قدس و شماری از دیگر شهرهای فلسطین اشغالی ضد نتانیاهو نخست وزیر این رژیم تظاهرات و او را نماد نجات پرستی رژیم صهیونیستی توصیف کردند. همکارمان خالد صبرنا از فلسطین اشغالی گزارش می‌دهد.
قبل يومين من الانتخابات الاسرائيليه
در فاصله دو روز مانده به برگزاری انتخابات در رژیم صهیونیستی هزاران شهرک نشین در قدس و شماری از دیگر شهرهای فلسطین اشغالی ضد نتانیاهو نخست وزیر این رژیم تظاهرات و او را نماد نجات پرستی اسرائیل توصیف کردند که این رژیم را به سمت پرتگاه سوق می‌دهد. تظاهر کنندگان با در دست داشتن پلاکارد‌های خواستار استعفای فوری او شدند.
این راهپیمایی ها بیانگر واکنش تند جامعه صهیونیستی به سیاست های نتانیاهو است. کابینه او متهم به فساد، اختلاس و ارتکاب مسائل جنایی است.
هو عنده اختلاسات و قضايا جنائيه و قضايا فساد. نتانیاهو المحاصر بملفات فساد.
نتانیاهو که در محاصره پرونده های متعدد فساد قرار دارد، تلاش می کند بحران های خود را با فرافکنی به خارج از رژیم صهیونیستی منحرف کند. او در تبلیغات انتخاباتی خود با تمرکز روی ایران هراسی، تشویق شهرکسازی و کشتار فلسطینیان تلاش می کند فساد خانوادهش را از انظار صهیونیست ها پنهان کند. از سوی دیگر با افزایش میزان فقر و بیکاری، اوضاع در داخل این رژیم روز به روز بحرانی تر می شود.
شهرک نشینان در اسرائیل دست به تظاهرات زدند، اما واقعیت این است که بنیان رژیم صهیونیستی بر کشتار و سلب حقوق فلسطینیان بنا شده است. جامعه صهیونیستی بیش از پیش به سمت راستگرایی، افرادگرایی و نژادپرستی پیش می رود.
نتانیاهو برای باقی ماندن در قدرت و فرار از پرونده های بزرگ فساد تلاش می کند از سرنگونی کابینه خود با ایجاد بحران ساختگی در خارج از سرزمین‌های اشغالی جلوگیری کند.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
و نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که طرح الحاق یا پیوست کردن کرانه باختری هرگز بدون موافقت رئیس جمهور آمریکا انجام نخواهد شد. بنیامین نتانیاهو به جزئیات بیشتری در این خصوص اشاره نکرد. طرح الحاق کرانه باختری به عنوان بخشی از قرارداد ننگین مفصوم به معامله قرن در دوره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا مطرح شد، اما اجرای آن که قرار بود اولهای تابستان این سال آغاز شود به تأخیر افتاده است. این طرح به دنبال رسمی کردن الحاق شهرک‌های صهیونیست‌نشین در بخش‌های کرانه باختری فلسطین و سرزمین‌های تحت اشغال تل‌آویو بوده است. طبق آخرین برآوردها طرح مورد نظر صهیونیست ها 60% از زمین های کرانه باختری را شامل می شود. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. و ما دوستان همراه در ادامه بخش سیاسی توجه شما را جلب می کنیم به تفسیر سیاسی. وزارت امور خارجه افغانستان بیانیه نشست صلح مسکو را گامی رو به پیش در راستای آغاز مذاکرات جدی صلح خواند. در بیانیه پایانی نشست صلح مسکو آمده است: نمایندگانی از چین، پاکستان، روسیه و آمریکا در این نشست با احیای امارات اسلامی طالبان در افغانستان مخالفت کردند و از این گروه خواستند که عملیات بهاری را آغاز نکند. وزارت خارجه افغانستان تاکید کرد دولت این کشور از هر راه که حقوق شهروندی، پایان جنگ، برقراری آرامش، ثبات و تأمین امنیت را تضمین کند استقبال می کند. نشست یک روزه صلح افغانستان با حضور هیئت متشکل از مقامهای دولتی و چهرهای سیاسی افغانستان، نمایندگان از گروه طالبان در مسکو پایتخت روسیه برگزار شد. بیانیه پایانی نشست صلح مسکو که در آن با احیای امارات اسلامی در افغانستان مخالفت شده است، برای دولت این کشور از اهمیت فوق‌العاده برخوردار است. دولت افغانستان برغم این که خواستار برقراری فوری صلح در این کشور است، اما عملشوی این هدف را بدون حفظ دستاوردهای کلان ملی از جمله قانون اساسی و اصل جمهوریت عاری از ارزش می‌داند. مردم و مقامات افغانستان بر این باورند که عملشوی صلح نباید به بهای از دست رفتن قانون اساسی باشد و هر گونه طرح صلح در این کشور باید بتواند حقوق اساسی ملت افغانستان را حفظ کند. مخالفت شرکت کنندگان در نشست مسکو با احیای امارات اسلامی طالبان در افغانستان نشانی از حمایت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از موضع‌های راهبردی دولت این کشور در مخالفت با شکل‌گیری نظام امارت اسلامی در افغانستان است. در حال حاضر اصرار طالبان و برپایی امارت اسلامی در افغانستان به عنوان نظام آینده سیاسی این کشور یکی از اساسی‌ترین محورهای اختلاف کابل با طالبان در مورد توافق صلح می باشد. دولت افغانستان در راستای مسئولیت خود برای حفظ قانون اساسی و دستاوردهای ملی بر اتفاق نظر کشورهای تاثیرگذار منطقه و جهان بر عدم تبدیل ساختار سیاسی این کشور به امارت اسلامی در فرایند مذاکرات صلح با طالبان تاکید دارد که بیانیه نشست مسکو می تواند گامی در مسیر خواسته های کابل از جامعه جهانی در کمک به روند آشتی ملی باشد. در روش مورد نظر طالبان برای برپایی امارت اسلامی در افغانستان، مردم نقشی در حکومت و ایجاد حق تعیین سرنوشت ندارند و همین مسئله موجب شدت‌یابی نگرانی ها درباره بازگشت احتمالی حکومت استبدادی به این کشور در صورت برپایی نظام امارت اسلامی شده است. از نظر دولت افغانستان چنانچه جامعه جهانی به طور قاطع با خواسته های غیر مشروع و غیر قانونی طالبان در روند صلح و گفتگوهای مربوط به آن از جمله برپایی نظام امارت اسلامی مخالفت کند، این موضوع تأثیر قابل توجهی در تعدید رویکردهای زیادخواهانه این گروه خواهد داشت. با وجود آنکه طالبان در ایدئولوژی خود اعتباری برای موضع‌گیری جامعه جهانی در برابر تحولات افغانستان در حدود 2 دهه اخیر قائل نبوده است، اما در حدود 2 سال اخیر نشانه های از نرمش و تغییر در این رویکرد را نمایان ساخته است. این گمانه در حال حاضر مطرح است که گروه طالبان برخلاف گذشته به طور کامل رد کننده عدم پیوستگی تحولات افغانستان با جهان و بخصوص جهان پیرامونی نیست و به همین دلیل است که طالبان در ماه‌های اخیر با برخی دولت‌های منطقه درباره روند صلح در این کشور مشورت و رایزنی‌هایی کرده است. خب یاران همراه، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. تبریک ویدیویی سفیر ایران در تاجیکستان همزمان با برگزاری جشن نوروزی در سفارت جمهوری اسلامی در دوشنبه. جشن گرامی داشت نوروز در سازمان همکاری شانگهای. و ادامه تنش‌ها میان آمریکا و روسیه، بایدن پیشنهاد پوتین را برای گفتگوی ویدیویی رد کرد. با پایان بخش خبرها و بخش سیاسی می‌رسیم. بار دیگر تشکر که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
دوستان عزیز، شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، تشکر و قدردانی داریم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. دوستان عزیز شنونده، آغاز سال نو رو حضور همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم و تشکر میکنیم از همه شما خوبان که با برنامه امشب با ما همراه هستید. سال نوتون مبارک، بهترین ها نصیبتان باد. دعوت میکنم برنامه گلبرگ را همراهی بفرمایید.
به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. شاعری خوش‌ذوق و توانا به نام عبدالله محمد ابن صالح در زمان سلطان محمود غزنوی زندگی می‌کرد. روزی این شاعر این دو بیت شعر را در حضور سلطان محمود به زبان فارسی سرود: سیم دندانک و بس دانک و خندانک و شوخ، که جهان آنک بر ما لب او زندان کرد. لب او بینی گویی که کسی زیر عقیق، به میان دو گلندر شکری پنهان کرد. سلطان محمود از این شعر خوشش آمد و دستور داد این دو بیت را به عربی ترجمه کنند یا مانند آن شعری به زبان عربی بسرایند. همه دانشمندان دربار او کوشیدند که آن بیت ها را ترجمه کنند ولی موفق نشدند، تا اینکه سرانجام خواجه ابوالقاسم اصفراینی آن را ترجمه کرد و آن ترجمه مورد توجه همه بزرگان قرار گرفت. وقتی سلطان محمود ترجمه اصفراینی را شنید، هدایای بسیاری به او داد و او به خاطر این دو بیت مورد توجه سلطان قرار گرفت. فرخی سیستانی از شاعران مهم در دوران پادشاهی سلطان محمود غزنوی بود. او در آغاز شاعری بیشتر به صنایع لفظی و معنوی در شعر توجه داشت و در آن شیوه از شاعران دیگر سبقت گرفت و به مهارت رسید، ولی در پایان عمرش به سخن سهل ممتنع روی آورد. فرخی در زمان پادشاهی سلطان محمود در آسایش و راحتی زندگی می کرد. در نتیجه ثروت بسیاری به دست آورد و تصمیم گرفت برای گردش به سمرقند برود. هنگامی که فرخی نزدیک سمرقند رسید، گروهی از راهزنان به او حمله کردند و تمام اموال و دارایی‌اش را دزدیدند و او بی پول و بی سرمایه وارد سمرقند شد. چون گرفتار مشکل شد، خودش را به کسی معرفی نکرد و مدتی به طور ناشناس در آنجا اقامت کرد و دوباره به غزنین بازگشت. فرخی وقتی به غزنین رسید، سلطان محمود او را نزد خودش فراخواند و پرسید: کجا بودی؟ فرخی گفت: برای تماشا و تفریح به سمرقند رفته بودم، ولی در این مسیر راهزنان به من حمله کردند و همه داراییم را با خود بردند. سلطان محمود گفت: سمرقند را چگونه شهری دیدی؟ فرخی در جواب سلطان محمود فوراً این شعر را سرود: همه نعیم سمرقند سر به سر دیدم، نظاره کردم در باغ و راغ و وادی و دشت. چو بود کیسه و جیب من از درم خالی، دلم ز بیدرمی فرش خرمی بنوشت. بسی ز زاهد هر بارها به هر شهری، شنیده بودم کوثر یکیست جنت هشت. هزار کوثر دیدم هزار جنت پیش، ولی چه سود چو من تشنه باز خواهم گشت. چو دیده نعمت بیند به کفترم نبود، سر بریده بود در میان زرین تشت. سلطان محمود وقتی این شعر را شنید به فرخی آفرین گفت و او را تشویق کرد و دستور داد که هر چیزی را که فرخی در آن سفر از دست داده است یادداشت کنند و در عوض آن به او سکه طلا بدهند. در پناه حضرت دوست بدرود.
یاران صمیمی، شنونده های گرانقدر، شبتون بخیر باشد. سال نو بر شما عزیزان مبارک باشد انشاءالله. برنامه جهان در سالی که گذشت شما را دعوت به همراهی می کند.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه جهان در سال که گذشت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و در آغاز این برنامه نخست فرارسی سال نو شمسی و جشن باستانی نوروز را برای همگی شما تبریک عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای شما شنوندگان گرامی سلامتی و سربلندی را در سال جدید آرزومند هستیم. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه جهان در سالی که گذشت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و توجه شما را به بررسی موضوع نمایش اقتدار دفاعی و قدرت بازدارندگی ایران جلب میکنم. ملت ایران با دشمنان زیاد روبروست و تجربه بیش از 4 دهه نشان می‌دهد که این خصومت ورزی به علت استکبار سیدیزی انقلاب اسلامی نقطه پایانی ندارد. این شرایط اقتضا می‌کند نیروهای مسلح ایران متناسب با تهدیدها قدرت دفاعی و توان بازدارندگی خود را به سطح بالا ببرند که دشمنان حتی جرأت تصوری تهدید علیه ایران را نداشته باشند. یکی از بخش مهم دفاعی ایران برخورداری از توان دفاعی موشکی است که از اهمیت راهبردی و استراتژیک در بحث بحث بازدارندگی برخوردار می باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش از سخنانشان با مناسبت سالروز قیام تاریخی 19 دی سال 1358 مردم قم با تاکید بر اهمیت موضوع اقتدار و امنیت با یادآوری تجربه تلخ ناتوانی کشور در مقابل حملات هوایی صدام خاطر نشان کردند. ایران آن روزها در مقابل مشکباران و بمباران تهران و شهرهای مختلف ناتوان و بی‌دفاع بود و جمهوری اسلامی حق نداشت کشور را در آن شرایط نگه دارد. بر این اساس نیروهای مسلح ایران تقویت بنیه دفاعی در جهت‌های مختلف و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و استعدادها را در این زمینه به کار گرفت و با تقویت اقتدار نظامی و تربیت نیروهای کارآمد در عرصه نبردهای مستقیم قدرت بازدارندگی خود را به سطح عالی بالا برد و برای مقابله با هر گونه تهدید در بالاترین سطح از آمادگی نظامی قرار گرفت. بخشی از توانایی ایران در عرصه موشکی در رزمایش پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم 15 با اجرای عملیات ترکیبی موشکی و پهبادی نیروی هوافضای وای پاسداران انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته شد. شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنیم که در ادامه برنامه تحلیلی و سیاسی جهان در سال که گذشت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان که به بررسی موضوع نمایش اقتدار دفاعی و قدرت بازدارندگی ایران اختصاص دارد همراه ما باشد. سرلشکر حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ینوری سال 2021 در آینه رونمایی از یکی از پایگاه‌های راهبردی موشکی نیروی دریایی سپاه در سایلای خلیج فارس گفت: منطقی ما در دفاع از تمامیت استقلال کشور و دستاوردهای انقلاب اسلامی قوی شدن است. همچنین رهبری معظم انقلاب اسلامی در بیاناتشان بارها با تبیین مؤلفه های اصلی اقتدار ملت ایران تاکید کردند که هدف از سیاست قدرت بازدارنده نظام اسلامی پیشگیری از تصور تعرض و حمله به ایران از جانب زورگویان بین المللی است. ایشان با یادآوری نمونه های از قدرت دفاعی امروز ایران مثل ساقط کردن پرنده متجاوز آمریکایی در آسمان ایران و یا در هم کوبیدن پایگاه عین الاسد آمریکایی ها در عراق گفتند: دشمن در مقابل این واقعیت ها ناگزیر است قدرت و توانایی دفاعی ایران را در محاسبات و تصمیم های خود در نظر بگیرد. برخورداری از قدرت نظامی و بازدارندگی منطبق با اصول متعارف معمولی دفاعی و حقی مشروع همه کشورها به حساب می آید. امروز در عرصه هوافضا قدرت موشکی، قدرت دریایی و عرصه زمینی جمهوری اسلامی ایران از قدرت بازدارندگی و تهاجمی برای دفع هر گونه تهدیدها برخوردار می باشد. طبیعی است جمهوری اسلامی ایران به دنبال تهدیدی هیچ کشوری نیست، بلکه به دنبال حفظ امنیت خود و پیشگیری از تهدیدی بیگانگان است. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ضرورت تقویت قدرت دفاعی ایران را به عنوان یکی از ارکان مهم کشور ارزیابی کردند و فرمودند:
قدرت دفاعی عزیزان من یکی از ارکان اقتدار ملی است. یکی از لااقل 3 رکن اصلی را اگر برای اقتدار ملی ما در نظر بگیریم که این 3 رکن یکی استحکام و ثبات اقتصادی است که خیلی مهمه، یکی توانایی و قوام یافتگی فرهنگی است که بسیار اساسی است، یکی هم قدرت دفاعی است. قدرت دفاعی برای یک کشور حیاتی است، برای اقتدار یک ملت حیاتی است. اگر این قدرت دفاعی رو ملت‌ها نداشته باشند، اون کسانی که اهل تجاوز و تعرض و سوء استفاده و دخالت کردن و دست اندازی به دیگر کشور و ملت‌ها هستن که امروز نمونه هاشو دارید در دنیا میبینید، آمریکا و بعضی از کشورهای دیگه، اینها اونها رو راحت نمیگذارند. اگر قدرت دفاعی در یک کشوری وجود نداشته باشد، دیگران اونها رو راحت نمیگذارند و به همه چیز اونها تعرض میکنن که امروز میبینید بعضی از کشورها چه تعرضهایی میشه. مبنای اقتدار در جمهوری اسلامی هم یک مبنای عقلانیتی است، یعنی اقتدار رو ما بر اساس احساسات و عواطف و توهمات و اینها دنبال نمی کنیم. محاسبه اقتدار ملی یک محاسبه عقلانی است، یعنی یک محاسبه درست و منطقی. حد و اندازه قدرت دفاعی، عرض و طول نیروهای مسلح، چگونگی تقسیم مسئولیت ها میان نیروهای مسلح و تعیین انواع ابزارهای دفاعی، همه بر اساس محاسبات درست و منطقی است، یعنی بر اساس عقلانیت. ما اگر بخواهیم عقلانیت رو به کار بگیریم برای مشخص کردن حد و حدود قدرت دفاعیمون، بایستی تهدید رو به شکل واقعی خودش ببینیم. دشمنان گاهی تهدید را مخفی میکنن، پنهان میکنن برای غافلگیری، گاهی تهدید رو 10 برابر بزرگتر نشون میدن برای ایجاد ترس و رعب در ملت‌های عالم، که این کار دوم رو بیشتر ابرقدرت‌ها میکنن، تهدید خودشون رو، قدرت خودشون رو خیلی خیلی بیشتر از اونچه که هست نشان میدن، برای اینکه دیگران رو وادار به تسلیم بکنن. و اگر چنانچه انسان بتوانه تهدید رو در اندازه واقعی خودش ببینه، یک ملتی، یک کشوری و نیروهای مسلح او و سردمداران و مدیران نیروهای مسلح تهدید رو در اندازه واقعی خودش ببینند، از طرفی ظرفیت‌های خودشون و توان و استعداد خودشون رو هم به صورت واقعی ببینن و اون رو اعداد کنند، اون رو بسیج کنند، آماده کنند. و اعدوا لهم ما استطعتم، هر چی که میتوانید اعداد کنید، امکانات خود رو اعداد بکنند و توان تهدید دشمن رو هم ببینن، این قطعا منافع ملی رو تأمین خواهد کرد و موجودیت ملی رو حفظ خواهد کرد، هویت ملی رو محفوظ خواهد داشت. اگر قدرت دفاعی پدید آمده از یک چنین محاسبه رو ملت داشته باشه، اون وقت مسئولان طمأنینه پیدا میکنن، مردم آرامش پیدا میکنن و با آرامش خیال مشغول کارهای اساسی که در یک کشور لازم است میشن. بنابراین قدرت دفاعی اینجوریه.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه تحلیلی و سیاسی جهان در سال که گذشت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان که با بررسی موضوع نمایش اقتدار دفاعی و قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد، از شما دعوت میکنیم که ما را همچنان همراهی فرمایید. فتح‌الله کلانتری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل نظامی بازدارندگی، را دارای 3 رکن اصلی دانسته و معتقد است نخستین رکن بازدارندگی قدرت سازی میباشد، رکن دوم قدرت افزایی و سومین رکن آن نیز قدرت افکنی است. از این دیدگاه توان موشکی ایران رکن قدرت سازی بازدارندگی به حساب میاد. این کارشناس با تاکید بر این که اثر بازدارندگی برگرفته از قدرت موشکی از تهاجم بسیار بیشتر است، می افزاید آنچه در جمهوری اسلامی ایران باعث اقتدار و بالا بردن قدرت و توان بازدارندگی کشور شده است، توان موشکی است که البته در کنار مؤلفه های دیگر سبب این اتفاق مهم می گردد. و از زاویه دیگر، اهمیت توان موشکی ایران را در چارچوب یک مکانیزمی اثرگذار در منطقه ارزیابی کرد و به این واقعیت اشاره دارد که توان موشکی جمهوری اسلامی ایران معادله و سیاست نظامی مداخله‌گری آمریکا در منطقه را به هم زد و باعث شد ایران دستی برتر در منطقه داشته باشد. نشریه آمریکایی نشنل اینترست در ارزیابی توانمندی نظامی ایران به این نکته اعتراف دارد که ایران عدم توازن قبلی در برابر توان نظامی آمریکا و متحدانش در منطقه را به هم زده است. پایگاه خبری امنیتی دپکا فایل وابسته به رژیم سرنشین سپتامبر سال 2020 در گزارش با اعتراف به قدرت موشکی ایران نوشت برخلاف برآورد اشتباه کارشناسان غربی نه آمریکا و نه اسرائیل ظرفیت و توانایی مقابله با موشک‌های ایران را ندارند. این ظرفیت‌ها به معنای برخورداری از قدرت بازدارندگی نظامی دفاعی و تهاجمی تاثیرگذار برای منصرف کردن دشمن از تهاجم نظامی می باشد. با تاکید بر این هدف در سال 1399 رزمایش‌های بزرگ اقتدار 99 ارتش جمهوری اسلامی و پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خلیج فارس، دریای عمان، سواحل مکران و شمال اقیانوس هند و کویر مرکزی ایران برگزار شد. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه برنامه تحلیلی و سیاسی جهان در سال گذشت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم که این برنامه با بررسی موضوع نمایش اقتدار دفاعی و قدرت بازدارندگی ایران اختصاص دارد. رئیس سادی کلی نیروهای مسلح ایران در پیام برگزاری موفق رزمایش های ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به محضر مبارک حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده کل معظم قوا مدظله العالی تبریک گفت. سردار سرلشکر محمد باقری رئیس سادی کلی نیروهای مسلح ایران در این پیام تاکید کرد بیشک آنچه در جریان رزمایش های زمینی، دریایی، موشکی و پهبادی ارتش عزیز و سپاه سلحشور رقم خورد درخشش و تجسم درک عمیق سربازان ولایت از تجربه تلخ ناتوانی مقابل حملات موشکی و هوایی ارتش بعثی رژیم صدام در جنگ تحمیلی است که با گذشت 3 دهه از آن دوران امروز سایه خود را با ساقط کردن پهباد راهبردی متجاوز آمریکایی و در هم کوبیدن پایگاه آمریکایی عین اسد با نظامیان تروریستی آمریکایی در عراق در اردوگاه دشمن و اتاق‌های فکر و محاسبه و محاسبه‌گری آنها گسترانده است. سرلشکر باقری تاکید کرد بالا رفتن توان صنعت دفاعی ایران و توانمندی‌ها و آمادگی‌های همه‌جانبه نیروهای مسلح و تراز بازدارندگی راهبردی و گشودن راه‌های قدرت افزایی برای هماوردی و مقابله پیروزمند با تهدیدها و نیت‌های شوم دشمنان وابسته هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده مقتدر بصیر انقلابی مجاهد و دوراندیش است. رئیس سادی کلی نیروهای مسلح ایران همچنین در این پیام آمادگی همه جانبه فرماندهان و همه نیروهای مدافع انقلاب و کشور و ویژه در ارتش و سپاه برای پاسخ قاطع و ضربت متقابل و ویرانگر با کانونها و مرکزهای تهدید، تعرض و طمع‌ورزی به استقلال، امنیت و تمامیت ارضی میهن اسلامی را اعلام کرد. ژنرال امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران هم در سخنانی در حاشیه رزمایش نیروهای مسلح با بیان این نکته که امنیت منطقه به هم پیوسته است و ایران از این پیوستگی همیشه حفاظت و حراست کرده است گفت کوچکترین اشتباه دشمن درباره توان دفاعی ایران با پاسخ سنگین و قطعی نیروهای مسلح روبرو خواهد شد. یاران همراه، این نکته را یادآوری میکنیم که شما در این لحظه شنونده برنامه تحلیلی و سیاسی جهان در سال گذشت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان هستید که این برنامه با بررسی موضوع نمایش اقتدار دفاعی و قدرت بازدارندگی ایران اختصاص دارد. موشک‌های دوشپرتاب پدافند هوایی از پیچیده‌ترین و تأثیرگذارترین سلاح علیه افراد و اهداف ارتفاع پست دشمن به حساب می‌آیند. از نظر سطح فناوری و قابلیت تاکتیکی با مدرن‌ترین موشک‌های دوش پرتاب با دنیا برابری میکند. سیستم‌های بکارفته در این موشک‌های پدافندی کاملا بومی شده و میتوان در خطوط تولید آن متناسب با نوع تهدیدها و نیاز نیروهای مسلح محصولات گوناگون را تولید و عرضه کرد. کارخانجات تولید سوخت جامد مرکب از دیگر دستاوردهایی است که در سازمان صنایع دفاعی به منظور تامین سوخت مورد نیاز موشک های دوربرد، کوتاه‌برد و میان‌برد در حوزه رزم زمینی ایجاد شده است. سوخت جامد مرکب می تواند به علت دارا بودن انرژی بالاتر، برد و سرعت موشک های زمین به زمین، ضد زره و پدافند هوایی در ارتفاع پایین را به صورت تاثیرگذار افزایش دهد. این توانمندی بدون شک بخشی از ضرورت های قدرت بازارندگی ایران به حساب می آید، اما شکی نیست که ایران هرگز آغاز کننده هیچ جنگ نخواهد بود. از آن شنونده از این که ما را در برنامه تحلیل